بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان. ظاهرا هنوز هم می شود حلول سال جدید را تبریک گفت. خدمت همه شما سال جدید را تبریک عرض می کنم و انشاءالله که با خوشی و کامیابی و امیدواری این سال را همگی به پایان ببرید. خب امروز هم روی چند نکته من تأکید خواهم کرد، اون رو توضیح میدهم. پاره از این نکته ها شاید به طور اجمال در جلسات قبل هم سخنی از اون رفته باشد، ولی اینها نکته هایی هستند که من حیث المجموع در جا افتادن این مطالب که اینجا خدمتتون عرض می کنم خیلی مؤثرن. بنابراین من پاره از اونها را دوباره روش تأکید می کنم. یک نکته این است که وقتی می گوییم که هر انسانی یک جهان زیست داره و وقتی به یک فهمیدن میپردازه، حالا متعلق اون فهمیدن هرچه باشه، از افق خاصی حرکت میکنه و یا فهمیدن او در افق خاصی صورت میگیره که در اون افق، در اون افق ذهنی بسیاری از محتواها هست و هر موضوعی که فهمیده میشه یا شیئی که فهمیده میشه یا حادثه‌ای که فهمیده میشه در ارتباط با اون محتواهای افق ذهنی فهمیده میشه، این مطلب هنگامی به درستی جا میفته که یک رسوبی را که در ذهن ما هست اون رسوب را از ذهن بیرون کنیم. اگه ما میتونستیم یه خورده اینجا محیط آرامی داشته باشیم بهتر بود. بله، اون رسوب این است که ما معمولا مثلا وقتی یک متن را میخواهیم و میخواهیم اون متن را بفهمیم، همواره چنین به ذهن ما می آید که اون فهمی که برای ما حاصل می شه محصول این الفاظ و کلمات و جملات هست که تو این متنه. این است اون رسوب ذهنی که ما داریم و خطاست و اشتباهه. آدم فکر می کنه که خب داره کتاب رو می خونه، در صفحات کتاب هم اون چی که هست الفاظ مکتوب هست، جملات هست و انسان اینا رو میفهمه. فقط من هستم و این کتاب و خطوط این کتاب، اینا معناهایی دارن و اونا رو میفهمن. درست این رسوب ذهنی مانع از این است که این بحث‌های هرمنوتیکی و فهمی که بنده اینجا مطرح میکنم جا بیفته در اذهان. درست همین است اون اشتباه، این طور نیست. دو تا مکتب فلسفه زبانی معروف و درجه اول ما داریم در جهان حاضر که هر دوی اونها به ما میگوین این حرف درست نیست. دو تا فیلسوف هر دوی اینها به ما میگویند این حرف درست نیست. یکی ویتگنشتاین است که سابقا در بحث‌های فلسفه زبان اساس و ریشه آرا او را من توضیح دادم و دیگری هایدگر هست و پیش از هایدگر هوسرل و بعد از هایدگر گادامر، اما حالا ما محور با هایدگر میگیریم. این جماعت چه از اون طرف چه از اون از این طرف، چون ویتگنشتین یکی از بنیانگذاران فلسفه تحلیلی است و فلسفه تحلیلی در نقطه مقابل فلسفه هرمنوتیکی قرار داره، این سخن که فهم تنها از الفاظ و کلمات نمیاد هم مدعای ویتگنشتین هست و هم مدعای این طرفی ها هست که بنیانگذاران پدیدارشناسی و فلسفه هرمنوتیکی هستند. سابقا من اینو توضیح دادم که ویتگنشتین چه میگفت و چگونه این سخن او بنیان گذاشت یک جریان فلسفی زبانی جدید را. او میگفت که ما در زندگی روزانمون وقتی با یکدیگر گفتگو میکنیم فعالیت های همدیگر را میفهمیم و سخن گفتن فعالیت است، فعالیت انسانی است. و اگر میخواهید به اون تعبیر ویژه او برگردیم، میگفت که بازی انسانی است. اینا رو من توضیح دادم در فلسفه زبان. یه نوع بازی میکنیم ما موقعی که با هم دیگر حرف میزنیم، و اگر کسی بخواد سخن یکدیگر را بفهمه یا شخص ثالثی سخن گفتن چند انسان با یکدیگر را بفهمه، باید ببینه اینا دارن چه کار میکنن، این بازی چیست. درست است که هر کدام از این الفاظ و کلمات و جملات برای خودش یه معناهایی داره که در کتاب لغت شما مراجعه بکنید می‌بینید اون معناها رو نوشتن، اما فهمیدن یک گفتگو خیلی بیش از فهمیدن معنای این جمله یا اون لفظ یا اون کلمه است، خیلی گسترده‌تر از اینه و اون عبارت است از فهمیدن اون اتفاقی که داره در اینجا میفته. این بازی که اینا با هم میکنن، این فعالیت‌های متقابل که اینا با هم میکنن، و این فازی متقابل و فعالیت‌های متقابل هم اتفاقی است که در زیستن اینها اتفاق می‌افته. تا زیستن اینها رو بهش توجه نکنید که اینا چگونه می‌زیان، تا توجه به این نشه که ما جماعت که الان اینجا نشستیم داریم با هم حرف می‌زنیم می‌زییم، و این گفتن من و شنیدن شما گونه زیستن، اینجا داره یه زیستن دست جمعی متقابل اتفاق میفته. به این شکل اینجا چی داره اتفاق میفته اینو باید فهمید. و اگه بخوایم اینو بفهمیم، این با خیلی از جنبه های دیگر زیستن انسانی هم در ارتباطه، چون ما تنها اینجوری که نمیزییم که زیستنهای ما ابعاد دیگه داره، ساحتهای دیگه داره. اینا همه، این زیستن یک ساعت دو ساعته اینجا در ارتباط با همه اون نحوه های زیستن ماست. ما خیلی چیزها رو از اونجا، از اون ابعاد دیگه میاریم اینجا به کار میگیریم. او تأکید فراوان داشت که این فکر خام و ابتدایی رو ما کنار بذاریم، که ما وقتی حرف میزنیم جمله های هم دیگر رو میفهمیم و این جمله های معناهایی دارن، اونا رو میفهمیم، تمام شد. این کلمات یه معناهایی دارن، ما اونا رو میفهمیم. گفت این نیست قضیه. از این طرف آدمایی مثل هوسرل، هایدگر، گادامر، بنیانگذاران پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم و این مکتب، اونها هم دقیقا همین مسئله رو میگوین. اونا هم ما را، اگر ویتگنشتین بازی را مطرح میکرد که این بازی رو بفهمید، اینها افق را مطرح کردند، زیست جهان را مطرح کردند. در تعبیرهای اینها اون تعبیر بازی زندگی نیست، اما زیست جهان هست، افق هست، که من توضیحات اینها را دادم قبلا. اینا هم روی این تأکید میکنن که ما فهممون در گفتارهای شفاهی، در گفتارهای کتبی یا در فهمیدن یک حادثه تاریخی یا در فهمیدن اشیا، این فهم ما با اون شبکه‌های معنایی که در افق هر کس هست یا زیست جهان هر کس هست با اونا در ارتباطه و از اونجا فهمیده میشه و در آغوش اون شبکه‌های معنایی فهمیده میشه. اینا هم اینو میگن، نه اینکه فقط الفاظ و کلمات رو میفهمیم. این یه نکته مهمی است که برای فهمیده شدن این قبیل بحثایی که ما اینجا مطرح میکنیم باید اون رسوب ذهنی را بیرون کرد. اون رسوب ذهنی را بیرون کرد معناش این نیست که کسانی که زبان را از این زاویه نمیبینن و سخن از افق ذهنی هر کس و یا زیست جهان هر کس نمیگویند، اونها اون مبناها که در فلسفه زبان دارند و ویژه خودشونه و در اونجا به این حرفایی که ما میگیم توجه نشده، 100% اونها باطله. ممکنه کسی این ادعا رو نکنه که اونها 100% باطله، چون در فلسفه های قدیم زبان اصلا اون حرفا نبود. در فلسفه های قدیم زبان میگفتن که بین لفظ و معنا یک ارتباط طبیعی هست و شما به محض اینکه این الفاظ رو میشنوید اون معانی به ذهنتون میاد و همینه معنا، هیچ چیز دیگه غیر از این نیست. خب اونا این مبنا رو داشتن، دلایلی هم برای اون میارن. این که آیا دلایل این طرف قوی تره یا دلایل اون طرف قوی تره و ما این سخنان را بپذیریم یا اون سخنان را بپذیریم، این مستلزم یک بحث و فحص طولانی فلسفی است. اما اون چی که مهم است این است که سخنان این طرفی ها را درست بفهمیم. سخنان اهالی فلسفه زبان جدید را، چه در شاخه تحلیلیش مثل ویتگنشتاین، چه در شاخه های هرمنوتیکیش، درست بفهمیم که اینا چی میگن. اینا میگن اونا رسوب غلط. خب و منم دارم این قسمت رو تدریس میکنم در واقع، چون هم پدیدارشناسی یک فلسفه جدیده، هم این هرمنوتیکی بنده اینجا تدریس میکنم یک فلسفه جدیده. اینا اصلا به این معنا در قدیم ما نداشته، فلسفه های جدید. خب این نکته. شاید به صورت ضمنی هم این بحث پیشتر آمده بود، اما به نظرم رسید که اینو باید روش تأکید کنم که برای درست فهمیده شده این مطالب اون رسوبات رو باید کنار گذاشت. خب نکته دوم، نکته دوم توضیح دادن یک مطلب هست که ممکنه در ذهنها جایگیر شده باشه و من میخوام اون مطلب باطل را که ممکنه به ذهنها آمده باشه اونو کنار بزنم و بدونیم که روشن بشه اون چیزی که در واقع مد نظره. و اون اینه، وقتی ما از افق ذهنی صحبت میکنیم، زیست جهان صحبت میکنیم، از شبکه های معنایی موجود در اونها صحبت میکنیم، چه بسا اینطور به نظر بیاد که هر کدام از ما انسان ها یک افق ذهنی داریم، یک زیست جهان داریم، اونجا یه شبکه های محتوایی معانی هست، اونا همینجور درست شده و ما اونها را داریم، در طول زندگی برامون فراهم آمده و هیچ چی دیگه در اختیار ما نیست و ما به صورت مجبوری در داخل اون شبکه های معنایی قرار گرفته ایم. دیگه ما هیچ نصیبی و سهمی در شکلگیری اون شبکه های معنایی نداریم، چه بسا این به ذهن بیاد. این حرف هم درست نیست، ما هم نصیبی داریم، ما نقش داریم. چجور نقش داریم؟ در شکلگیری اون افق ذهنی و در شکلگیری اون زیست جهان که با اون زندگی می کنیم و با اون معنا می کنیم و در معنا یابی از اون کمک می گیریم و اون دخالت می کنه چه بخواهیم چه نخواهیم. ببینید این مطلب در یکی از بحث های گذشته هم اجمالا توضیح داده شده که اون زیست جهان که ما داریم که در یک سطح گسترده‌ای هست، شبکه‌های معنایی، و اون افق که ما در فهم هر متعلق فهم، هر مورد فهم از اون افق استفاده می‌کنیم، چون من اینو قبلا توضیح دادم که فرق زیست جهان با افق اینی که زیست جهان خیلی گسترده‌تر از زیست جهان ما، پشت صحنه‌ها، شبکه‌های معنایی، ولی منظور از افق اون مقدار و از اون محیط، از اون زیست جهانی که ما در یه مورد خاصی برای فهم یک مفهوم خاصی از اون استفاده می کنیم، اون قسمت محدود، اینا رو گفتم قبلا، اون بهش میگیم افق، اون که خیلی گسترده از زیست جهان نام داره. خب چه این افق که ما یک گفتار را در داخل اون افق می فهمیم، چه اون زیست جهان، اینا تشکیل شده است از اختیاری ها و غیر اختیاری ها. اون چی که در اون جاها هست، در اون زیست جهان هست، یک مقدار از اونها تجربه هایی است که در پیدا شدن اون تجربه ها ما هیچ دخالتی نداشتیم. این که پدر من چجور آدمی بوده، مادر من چجور آدمی بوده، اطرافیان من چجور آدمی بودن، چجور با من برخورد کرده اند، با محبت با من برخورد کرده اند یا با سردی و خشونت با من برخورد کرده اند و این برخوردها چه تجربه هایی را برای من به وجود آورده، حالا تجربه محرومیت از محبت یا تجربه نخیر سیراب شدن از محبت. خب این تجربه ها تو اون زیست جهان من هست. هیچ تجربه از وجود آدمی پاک نمیشه، هیچ، مگر اینکه بره در مخزن فراموشی، اون یه مسئله دیگه است، اما از وجود ما پاک نمیشه. هست کوچکترین تجربه ای که ما در زندگی برامون پیش آمده از دوران کودکی بخشی از وجود ماست. متأسفانه اینا میره در جاهایی در بوته‌های فراموشی و گاهی هم وقتی از اون بوته‌های فراموشی بیرون میاد اسباب زحمت میشه و به همین جهت فراموشی خودش یه نعمتیست، نعمتیست. و الا اگر ما همه اون چرا که تجربه میکنیم به صورت زنده با خودمون داشتیم، بسیار کار مشکل میشه. خب این جور تجربه ها که جزئی از زیست جهان ماست، که در اختیار ما نیست، که خود دیگه پدر اونطوری بوده، مادر اونطوری بوده، هم یا کجا زندگی متولد شدی، یا آب و هوا چجوری بوده، در چه جغرافیایی بزرگ شدی، در خانواده با رفاه بزرگ شدیم یا خانواده فقیر بزرگ شدیم، به چه انسانهایی تصادفاً برخوردیم، اون انسان ها در ما چه اثراتی گذاشتن، معلم من چه جور معلمی بود، اوضاع احوال اجتماعی چطور بود، سیاست چطور بود، آب و هوا چطور بود، اوضاع جغرافی، اینا دیگه همه اینها تجربه هایی در زیست جهان ما میگذره و در اختیار ما هم نیست، و خیلی تجربه های دیگه. یا شرایط تاریخی که ما در اون شرایط تاریخی زیستیم و میزیم. خب شرایط تاریخی قبل از انقلاب یه جور شرایطی بود، شرایط تاریخی بعد از انقلاب یه جور شرایطیه، و شرایط تاریخی هم تنها اینا نیست ها، در اون تاریخی که ما در اون تاریخ زندگی میکنیم، چون ما تاریخ ایرانیت داریم، تاریخ اسلامیت داریم، الان تاریخ ارتباط با تمدن جدید داریم، ما تاریخ‌های گوناگون داریم، اینو در اختیار ما که در داخل اینها بزرگ شدیم نیست. اما محتواهای معنایی افق ذهنی ما یا زیست جهان ما تنها اینا نیست، بسیاری از ابداعات هست که اون ابداعات مال خود ماست، وارد زیست جهانمون کرده ایم. گاهی انسان فکر میکنه که من چیم، من کیم، فکر میکنه و بعد یه تعریفی از خودش میده. اون فیلسوفانی که نشستن فکر کردن و گفتن انسان حیوان ناطقه مثلا، تعریفی از انسان دادن، این یه چیز جبری نبوده که در جامعه اونها ابداع کردن. فیلسوفان فلسفه ها را ابداع کردن، دانشمندان علم ها را ابداع کردن، اینا ابداعیات انسانه. ولی وارد زیست جهان اونها است، بخشی از زیست جهان اونها هست. انسان گاهی دچار مشکلاتی میشه، بعد برای اینکه اون مشکلات روانی خودش رو حل بکنه مینشینه فکر میکنه که من چجور زندگی بکنم راحت میشوم، چجور زندگی بکنم میتونم خودم را محقق بکنم، چجور زندگی بکنم خیشتنم را مییابم. به قول رولومی، انسان در جستجوی خیشتن، این چیزا را دنبال میکنه. بر اثر دنبال کردن اونها در درون خودش به یه نقطه‌ای میرسه، میگه ها، در درون خودش به یه نقطه‌ای میرسه، میگه ها، مثل اینکه من اونجا دارم خودمو مییابم. چون این خودیافتن خیلی مشکله و اصلا روشن نیست که خودی وجود داره. هر کس برای این خود یه معنایی داده. شما اگر این کتاب‌های فلسفه ذهن را مطالعه بکنید که به این مسائل مربوطه، کتاب‌های مثل کتاب‌های روانشناسی هومانیستی، روانشناسی انسانگرا را مطالعه کنید که با این مسئله سر و کار داره، کتاب‌های مربوط به ایدنتیتت، این همانی را مطالعه کنید. هویت میگویند اما ایدنتیتت، این همانی که چجور آدم از ناسازگاری ها خلاص میشه و به یک وحدت همراه با این همانی میرسه، این طور کتاب ها فرض بفرمایید. خواهید دید که این مسئله خیلی محل اختلافی که اصلا خودی وجود داره یا نداره و اون خود رو باید دنبالش رفت یا نباید رفت، در جستجوی خیشتن بودن معنایی داره یا نداره. خب ولی فرض بکنیم که انسان در جستجوی خیشتن در درون خودش به یه نقطه‌ای میرسه، میگه اونجا خیشتن خود اونجاست، آها، به خود رسیدم. فرض کن. خب اگر یک انسانی این کار را کرده باشه، به خود واقعی، اون چیزی که گاهی خود واقعی تعبیر میکنن، به خود واقعی رسیده باشه به زعم خودش و به اون ترتیب اثر بده و بگه حالا که خود پیدا کردم از هر گونه از خود بیگانگی شدن او جلوگیری کنم، زندگیشو عوض میکنه و یه انسان جدیدی میشه، یه تولد جدیدی پیدا میکنه. خب این کار را اگه کسی بکنه، اینا همه بخشی از زیست جهان او خواهد بود، اما این ابداع خود اوست، اینو کسی به او تحمیل نکرده. نه اینکه در خلع به اینها رسیده، هیچ اتفاقی در این عالم در خلع نمیفته، این عالم عالم ماده است، هیچ اتفاقی در خلع نمیفته، یه زمینه هایی داره، اما صحبت در این است که چه مقدار انسان خود در اونجا تعیین کنندگی داره. خب اینم میشه جزء زیست جهان آدمی. انسان متوجه میشه که یه عقده هایی در درونش هست و این عقده ها آزارش میده، تعارض هایی در درونش هست و این تعارض ها او را آزار میده. میره پیش روانکاو، 10 جلسه روانکاو با او صحبت میکنه، کم کم احساس میکنه که این تعارض ها داره به ضعف میگراید، یواش یواش دارن ناپدید میشن، اونقدر تن به این روانکاوی میده که تعارض های درونی دیگه وجود نداره. هم اون موقعی که اون تعارض های درونی آزارش میداد اونا بخشی از زیست جهانش بود، هم حالا که رفته پیش روانکاو و اون تعارض های درونی به گونه ای حل شده ان، این وضعیت جزء زیست جهانشه. اما این وضعیت دومی که براش به وجود آمده با ابداع خودش ممکن بود تن نده به روانکاوی، چون معمولا میدونید مثلا پیش روانشناس رفتن یا پیش روانکاو رفتن یه خود مثل که برای ماها سخته، مگه من مریضم؟ ولی اکثر ماها نیاز داریم به پیش مشاور روانی رفتن و پیش روانکاو رفتن، بسیار هم کار درستیه، بسیار هم کار عاقلانه هست. خب این کار خود آدمه، اگه همت نمی کرد مخصوصا در اون جاهایی که دیدید گاهی روانشناس ها و از کنم روانکاف ها میگن دیگه باید خودت به خودت کمک کنی. این نقطه خودت به خودت کمک کنی، آه خیلی متشکر هستم، البته الان دوست عزیز ما به من کمک کرد با چایی که آوردن. این خودت باید به خودت کمک کنی، اون نقطه بسیار حساس ابداعیست. من گاهی فکر کردم از این دیگه چیز سر پیدا نمیشه. اگه بخوایم برای اراده انسان، کجا انسان واقعا با اراده خودش، حالا بحث نمی کنم که خود اون اراده از کجا داره میاد، اون یه بحث دیگریست، کجا انسان واقعا این تجربه بهش دست میده که خودم خودمو نجات دادم اینجاست، و یکی از نکته هایی که هست اینجاست. آدم تجربه میکنه که واقعا خودش داره خودشو نجات میده، مثلا از یه تعارضی، از یه وضعیت خاصی. خب اینا هم جزء زیست جهانه، وقتی ما میگیم زیست جهان همه اینا توشه، اما ابداع خود آدمیست، اراده دخالت داره، خلاقیت آدمی دخالت داره، اینا چیزای جزمی به اون معنا، جبری به اون معنا نیست. یا مثلا تصمیم گیری هایی که بر سر دوراهی ها آدم میکنه که سختم هست، شما ملاحظه فرمودین دیگه، گاهی ما بر سر دوراهی های قرار میگیریم که فقط با یک تصمیم گیری قابل حله. فقط تصمیم گیری، یعنی آدم ممکنه سبک سنگین کرده باشه، مزار رو منافعش رو در نظر گرفته باشه، دلائلی که به این طرف یا اون طرف اقامه میشه همه اینها رو بررسی کرده باشه، اما این همه خوندن و مطالعه کردن و دلیلها رو دیدن مشکلی رو حل نمی کنه. یه تصمیم باید و حتی گاهی این تصمیم گرفتن ها راجح هم نداره، یعنی اینطور نیست که بالاخره یه طرف میچربه این تصمیم میگیره، دلایل یه طرف فواید، نه، گاهی انسان فقط باید تصمیم بگیره. نمیدونم تجربه کردید یا نکردید، فقط باید تصمیم بگیره، همین. حالا یا این وقت تصمیم میگیره یا اون وقت تصمیم میگیره، چون نیاز پیدا میکنه که نمیشه، احساس میکنه نمیشه اینجوری ادامه داد، نمیشه، قابل تحمل نیست براش این سرگردانی، بالاخره تصمیم میگیره، یا این طرف یا اون طرف، حالا ممکنه به عواقبش هم تحمل میشه. و جالب اینه که این نوع تصمیم گیری ها بیش از همه در کار سیاستمداران وجود داره. سیاستمدارها اینطوری نیست که همیشه خیلی همه چیز براشون روشن میشه بعد تصمیم میگیرن که این کارو بکنن یا اون کارو بکنن. گاهی سیاستمدار فقط باید تصمیم بگیره و هر چی فکر میکنه هیچ رجحانی نیست. درست است بعضی ها میگن در یه چنین موردی من آخرش به وجدانم مراجعه می کنم، چون غیر از همه دلایلی که اقامه میشه که آیا فلان عمل سیاسی اخلاقی هست یا نیست، اقدام بکنم یا نکنم، تصمیم انجام بدم یا ندم، یه چیز هنوز جاش باقیه و اون این است که این سیاستمدار به وجدانش مراجعه بکنه. اونجا دلیل و اینا نیست، یه چیز دیگه از اونجا مثلا یه چیزی میاد. اینو در یکی از سیاستمدارهای خیلی برجسته آلمانی بعد از اون که بازنشسته شد، رئیس جمهور اونجا بود سالهای سال، هلموت شمیت، بسیاری از شما هم یه روز دیدم در یه مصاحبه اینی میگفت، ازش پرسیدن که بالاخره چه جور تصمیم میگرفتیم، گفت وقتی از همه جا درمونده میشدم به وجدان مراجعه میکردم که چه تصمیم باید بگیرم، اما گاهی پیش میاد که از وجدان هم صدایی بلند نمیشه، فقط باید تصمیم بگیر. خب اینا وارد میشه در زیست جهان و اینا ابداعات خود آدمیست، مسئولیتش هم با خود آدمیست. عرض کنم که هدفگیری های شخص در زندگی، بالاخره من میخوام چه بشوم، چه بخوانم، چه تحصیلی را دنبال کنم، در آینده میخوام چه کاره بشوم، بالاخره انواع اقسام هدفگیری ها ما در زندگی داریم. این هدفگیری ها مال خود آدمی زاده در واقع. نمیگم اینا تحت تأثیر هیچ عواملی نیست و انسان در خلع تصمیم میگیره یا در خلع هدفگیری میکنه یا در خلع عرض کنم خود را محقق میکنه، نه، همیشه در یه کانتکست، در یه زمینه است، در یه شرایطیه، اما نهایتاً خودش باید اونجا یک کاری بکنه، یک اکتی باید از او سر بزنه، یک اقدامی باید از او سر بزنه. خب اینا همهش هست که اون زیست جهان را تشکیل میده و اینا همهش هست که اون افق را تشکیل میده. پس ما این حرف ها معناش این نیست که ما چون پر کاهی روی آب هستیم، آب هر طور جریان پیدا میکنه ما را میبره دیگه، نه، اینجور نیست. ما و آب، ما و جریان، هر دو حضور داریم در اون زیست جهان. حالا شاید این نکته سوم باشه که میخوام عرض بکنم و به یک معنا هم شاید در قبل به اون اشاره کرده ام. از این زیست جهان و از این افق یک چیزی تولید میشه، یک جهت نگاه تولید میشه، اسمشو میگذاریم نظرگاه، به تعبیر آلمانی ها هین بلیک، کجا نگاه میکنی، کجا نگاه میکنی. به عبارتی دیگر هر زیست جهانی به سوی نگاه میکنه، یک نظرگاه داره، مجموعه اون چه در زیست جهان هست یک نظرگاه داره که همه اون چی که در اون زیست جهان هست در خدمت اون نگاه به یه جای معینه. رها نیست اینها. و به عبارت دیگر هر کسی به یه جایی نگاه میکنه، هر کسی یه نظرگاهی داره، نظرگاه. اگر بخوام اینو با یک مثال خیلی ساده بگویم، اتفاقا الان که می آمدم اینجا یه خورده فکر می کردم، خیلی مایل بودم اون شعر سعدی به خاطرم بیاد، نیامد. اون شعری که می گوید که عرض کنم که با بهار هم متناسب هست که ما به بستان نگاه می کنیم و عده‌ای چه کسی این شد تنگ چشمان نظر به میوه کنن، ما تماشاگران بستانی. این خیلی مسئله خوبی است. وارد یک بستان، یک باغ میوه میشویم. چند نفر وارد باغ میوه میشوند؟ اینا نظرگاه دارن. وقتی از در باغ وارد میشن به چه نگاه میکنن؟ یکی چشمشو این میوه میگیره، این میوه، میوه به خصوص. یکی به اون میوه دیگر نگاه میکنه، به اون درخت. یکی به درخت سیب نگاه میکنه، عجب سیبای خوبی داره. یکی به درخت آلوبالو نگاه میکنه، عجب آلوبالوهای رسیده‌ای داره. یکی به درخت زردالو نگاه میکنه. سعدی میگه تنگ چشمان نظر به میوه کنن. اون کسی که وارد باغ میشه به این میوه، به اون میوه، به اون میوه خیره میشه، این تنگ نظری است. دید، همین نظر که داریم بحث، این دید تنگ نظره، در یه میوه خلاصه میشه. ما تماشاگران بستانی. من وقتی وارد باغ میشم بستان رو نگاه میکنم، باغ رو نگاه میکنم، نه این میوه اون میوه را. نظرگاه سعدی باغه، یعنی اون جایی که نگاه میکنه. نظرگاه من تنگ نظر این میوه یا اون میوه است. این یه مثال خیلی خوب است. این تنها در ورود در باغ نیست، در تمام مسائل فهمیدنی همینطوره. مسئله اینه که مجموعه اون زیست جهان که اون شبکه های معنایی هست در اونجا، این شبکه های معنایی روش به کدوم طرفه؟ به چی داره نگاه میکنه؟ این زیست جهان در خدمت چیه؟ این زیست جهان میخواد چیو بفهمه؟ اون چرا که این زیست جهان غایت قصوای خودش قرار داده برای فهمیدن، اون چیز نظرگاه اوست. که توضیح این بیشتر خواهد آمد. خب شما میدونین درباره این نظرگاه خیلی مسائل گفته شده است، در تعبیرات مولوی هم هست، در تعبیرات دیگران هم هست. حالا البته آیا اونا از این وجه سخن نگفتند، وجه پدیدارشناسانه؟ و این جور تحلیل ها را که ما الان اینجا بیان میکنیم، این جور تحلیل ها را ما در عرفا نمیبینیم. عرفا پدیدارشناسی به اون معنا نداشتند، یا اگزیستانسیالیسم به اون معنا. اما این تعبیر نظرگاه در آثار اونها هم آمده. من خیلی دلم میخواد یه روز اون تعبیرها را بتونم بررسی کنم، ببینم اون تفاوتش با این نظرگاه، با این هیمبلیکین کجا داری نگاه میکنی که در این فلسفه های جدید هست. میشه اینا یه چیزن، دو چیزن، فعلا هیچ عرض بکنم ندارم، هیچ چیزی عرض بکنم. این هست، هر کس در درون خودش یه قدری مطالعه کنه میبینه همینطور هست. به یه جایی نگاه میکنه، در جلسه میره از یه زاویه ای نگاه می، حالا ما زاویه میتونیم بگیم، به چی نگاه می؟ همین مسئله های ساده هم که گفته میشه، نمیدونم لیوان نصفش پر است، نصفش خالی است، یکی نیمه خالی لیوان را میبینه، یکی نیمه پر لیوان را میبینه. این مسئله های ساده هم که گفته میشه همین مسئله است. شما خیلی این مسئله اصلا اینجوریه، یه سرصدایی در وارد یه جلسه میشید، وارد یک جشنی میشوید. شما فرض کنید ما وارد یه جشنی میشویم، وارد یه عروسی میشویم. خب اونجا یه محیط شادیه، اونجا نظرگاه ها یکی نیست، هر کس به یه جایی نگاه میکنه، اونجا هر کس یه چیزی توجهش رو جلب میکنه. و همین جهت هم هست که اینا وقتی از اینجا میان بیرون، مثلا میبینید تعریف هایی که برای هم میکنن، هر کسی از یه چیزی تعریف میکنه، مگر اینکه اونجا یک وضعیتی به وجود آمده باشه، یک حادثه‌ای باشه یا یک شخصی باشه که اونقدر برجسته باشه و به اصطلاح ستاره مجلس باشه که اکثریت افراد معطوف به او بشن و نظرگاهشون بشه او. ولی مختلف. خب اینم یه نکته است که این زیست جهان ها همه به یک سوی روی ندارند، به سویهای مختلف روی دارند. خب نکته بعدی این است که خیلی مهمه، ما این افق ما که به کار میگیریم در فهمیدن یک متن، مثلا فعلا حالا از متن صحبت میکنیم، داریم یک متن فلسفی رو میخونیم، میخواییم اون متن فلسفی رو بفهمیم، در یه فصل معینی از اون کتاب فلسفی، افق ذهنی عبارت است از اون شبکه های معنایی که ما حاضر می کنیم و بیرون میاریم و به اونها آگاهی پیدا می کنیم از خزینه زیست جهان خود، که به اون شبکه ها نیاز داریم در فهمیدن این فصل از بحث فلسفی. خب این افق. این باز است، اینا بسته نیست این افق، و به همین جهت هم اسمش افقه، هوریزونت به تعبیر آلمانی ها. این قبلا هم اجمالا گفتم. این افق ها یک شکل های بسته ندارن، اینا تو قفس نیستن، اینا ساحلشون ناپیداست. یعنی چه؟ یعنی دائما ممکنه این افق گسترش پیدا کنه. یعنی چه گسترش پیدا کنه؟ من برای فهمیدن یه فصل از یه کتاب فلسفی فکر میکنم که مثلا 10 مفهوم فلسفی دیگر را، 10 تجربه را، 10 از اون چیزهایی را که یاد گرفتم و در زیست جهان منه باید نورا در ذهنم حاضر کنم برای فهمیدن این فصل. در اثناء خوندن میبینم نه خیلی، به 11 هم احتیاج دارم. 11 رو هم میارم، بعد میبینم که نه بابا، به 12 هم احتیاج دارم. این افق هی گسترش پیدا میکنه. دیدید آدم گاهی یه مطلب رو مطالعه میکنه، اما بعد از اونی که 3 مطالعه کرد میبینه عجب یه کتاب را داشت مطالعه میکرد، اما وقتی این 3 مطالعه ادامه میده 4 کتاب دیگه، 5 کتاب دیگه هم همین 2 بازه رو میزش هست. هی به این نگاه کرده بود، یعنی چی؟ البته این اگه از یه حد معینی بیرون بره آدم خیلی به زحمت میفته. بله به زحمت میفته، اینم باید یک حدی را براش معین کرد. آدم هی میدونه آقا اون اینو درست بفهمه باید اون یکی رو بفهمه، باید اون یکی رو بفهمه، اون یکی رو باید بفهمه، اون یکی رو بفهمه. افقی که ما به کار میگیریم این افق محدود نیست، این نامحدوده، یعنی هر لحظه ممکنه توسعه پیدا کنه. هی بره جلو، بره جلو، بره جلو. اون زیست جهانمون هم همینطوره، اون زیست جهان هم بازه، اونم محدود نیست. درست است گفتم که هیچ کس نمیتونه به همه زیست جهان خودش احاطه پیدا کنه، یادتون هست که من اینو توضیح داده بودم، هیچ کس نمیتونه همه محتواهای زیست جهانشو بیاره جلو چشمش، نمیشه، چون اون وقت باید خودش بیرون از اون زیست جهان بیسته و اینا رو بیاره جلو چشمش، و نمیشه آدم بیرون از زیست جهان خودش بیسته، ممکن نیست. هر جا باشی باز تو زیست جهان خودت هستی. اون هم دائما در حال گسترشه. این افرادی که میگوین که اگر میخواهید مثلا یک کتاب فلسفی رو خوب بفهمید تا
تا میتونید هر چه میتونید درباره اون مطلب فلسفی بخوانید، چیزی را نخونده نذارید، ما بهتر میفهمید.
این حرف همینه در واقع، یعنی شما هر چه اون افق را گسترده تر بکنید، اون چرا که میخواید بفهمید بهتر میفهمید. در همه زمینه‌های زندگی همینطور هست. آدم دوست خودش رو هم بخواد درست بشناسه، هر چه اطلاعات و معلومات رو درباره اون دوست بیشتر بکنه بهتر میشناسه، و هر چه اطلاعاتش رو درباره اون محدود فقط یه بار دیده و یه بار هم دیگر رو دیدیم و خوشمون آمد و نشستیم یه نهاری با هم خوردیم و بعدم دوست شدیم و بعدم چهار تا گردش رفتیم، اما کیه، چیه، از کجا اومده، پدرش کیه، مادرش کیه، چجور بزرگ شده، اصلا کاری به این نداریم، خوشمون آمده. این گرفتاری ها از همینجا درست میشه، چون معلومات کم به دست داره، نمیشناسه، نمیفهمه، نمیدونه با کی طرفه، نمیدونه داره چی کار میکنه. خب عرض کنم که این افق بازه، هم افق بازه هم زیست جهان بازه. یک نکته خیلی مهم که در اینجا هست این است که این نکته پنجم هم میتونه حساب بشه یا نکته ششم هم میتونه حساب بشه، اینی که ما در هر استفاده از شبکه معنایی افقمون و یا شبکه های معنایی زیست جهانمون، یک تجربه بودن، تجربه هستن داریم. هستن، بودن، ما با وجود در ارتباطیم. این خیلی مهمه. سخنانی که تا حالا گفته ایم درباره شبکه معنایی و افق و ارتباط های اینها با یک دیگر و غیره، شاید این نکته رو به ذهن بیاره که یعنی ما تو خیالاتیم فقط، ها؟ ما هستیم و ذهنی و افقی و زیست جهانی و همین هاست، همین حرف هاست. بیش از اینه، این حرف معناش اینه، نه بیش از اینه. چرا؟ برای اینکه هر کدام از اون عناصری که وارد زیست جهان ما میشه یا در افق ما حضور داره، و موقعی که حضورش رو متوجه میشیم، این عین توجه به هستن و بودنه. میخوام اگر این را خیلی ساده عرض بکنم، با یه مثال ساده از ما اینجا یه تجربه ای داریم از همدیگر. الان به کلاس جمع شدیم، بنده دارم حرف میزنم، شما دارید گوش میکنید، یه تجربه‌ای به شما اینجا دست میده، اون تجربه فهمیدنه. این تجربه فهمیدن شما عین تجربه هستنه، این از اون جدا نیست. نه به طور استدلالی که حالا که من میفهمم پس من هستم، همونطور که دکارت گفت می اندیشم پس هستم، نه، نه به اون معنا. تجربه فهمیدن شما تجربه ایست از بودن کنارشه، یعنی شما یه تجربه بودنم دارید با اون، گرچه به صورت آگاهانه خیلی اشاره بهش نمی کنید. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی را، می گفت ما بودن را می یابیم. این تعبیر یافتن را به کار می بردیشون و در پاره از فیلسوفان هم هست. من که الان با شما سخن می گویم، این سخن گفتن من یه تجربه‌ای دارم، میگم من دارم اینجا حرف می زنم، ولی این وقتی تأمل می کنم بینم این هستم، نه اینکه نتیجه می گیرم که هستم ها، نه، با این تجربه هم همراهه. اگه بخوام بگم من هستم و حرف می زنم، نه اینکه حرف میزنم پس هستم ها، نه اینو تجربه میکنم، هستم و حرف میزنم. آیا شما تجربه میکنید که هستید و میفهمید؟ چجوریه؟ نیست؟ همراه نیست با تجربه هستن؟ بعدن تأمل کنید روش. آدم خوشحال میشه، فرض کنید یه جایی یه شوقی درش پیدا میشه، شوق در یه جایی، این تجربه شوق همراه است با تجربه هستن، همراه است با تجربه بودن. ولی شوق چی؟ این که آدم واقعی میداند این شائق بودنش را. این یعنی چی؟ یه واقعا شادم. واقعا شادم یعنی خیال نیست، یعنی منفصل از واقعیت نیست. منفصل از واقعیت نیست یعنی منفصل از بودن نیست، منفصل از هستن نیست. و همین جهت وقتی این پرسیم که واقعا شادی؟ میگه بله، در پوست نمی گنجم از شادی، واقعا شادم. خب این واقعا شادم، واقعا غمگینم، واقعا میفهمم، واقعا حرف میزنم یعنی چی؟ یعنی با یعنی تمام این حرف ها معناش این است که هر چه در اون زیست جهان هست در حضور اونها، در پیدا شدن اونها، در روی آوردن اونها به درون ما، همیشه یه تجربه بودن، هستن، واقعا اینطوره. آدم بسیاری از وقتها مثلا در یه شرایط تاریخی بسیار بدی قرار میگیره، با یه مشکل واقعا فلج کننده روبرو میشه، از آدم میپرسن که واقعا خیلی ناراحتی؟ میگه بله واقعا ناراحتم. این تعبیر واقعا ها که ما اینجا اضافه میکنیم یعنی خیال نیست، یعنی وهم نیست، یعنی تجربه میکنم که واقعا اینطوره. بودن یعنی همین، بودن یعنی همین. این نکته بسیار مهمه در این بحث های هرمنوتیکی، چون این حرف دقیقا دریچه این شد که بعد از اینجا حرکت بکنند بگن که ما از طریق همین پدیدارشناسی و از طریق همین تجربه ها و توجه به این افق و توجه به این شبکه های معنایی و تجربه ها و چه و چه هستن را درک می کنیم. هستی نمیگم، هستن میگم، این دلیل داره. هستی در ذهن ما یه معنای جامد ثابت داره، معمولا در ذهنهای ما هستی، وقتی میگیم هستی به ذهنمون میاد که یعنی یه چیزی هست. هستی این به ذهنمون نمیاد، هستی، هیولای هستی، هستی، هستی. تجدید نظری که در این باره شده از طرف اگزیستانسیالیست ها همینه که هستن است نه هستی. مثل زندگی میمونه، ما وقتی میگیم زندگی یعنی مثل اینکه چیزی هست اسمش زندگیه، اما اگر زیستن بگیم متوجه میشیم که این لحظه ایه، هر لحظه تجدد داره، هر لحظه نو شدن داره، این شدن است. اما وقتی میگیم زندگی من، زندگی او، به ذهنمون اینطوری میاد که یک مجموعه ای هست اسم اون زندگیست. مثلا یه حوادثی که فرض بفرمایید از دوران بلوغ پیش آمده است تا الان که مثلا فلان کس 50 سالشه، مجموعه اینها زندگی اوست، این که نیست که. اما اگر اون بگه که زیستن من
اگه بگه زیستن من قضیه عوض میشه. زیستن من شدن هاست، مثل یه رودخانه جاری است. زندگی وقتی گفته میشه یه کوه به نظر میاد، زیستن وقتی گفته میشه یک رودخانه به نظر میاد. وجود وقتی گفته میشه، هستی وقتی گفته میشه، کوه هستی به نظر میاد که خیلی بزرگه، توش همه چیز هست. خدا هست، انسان هست، درخت هست، گیاه هست، آسمان هست، زمین هست. اما وقتی هستن گفته میشه، یعنی شدنهای لحظه به لحظه، پیدایشهای لحظه به لحظه. حالا ما کدوم یکی از اینا هستیم؟ ما هستی هستیم یا هستن هستیم؟ حالا یه خود فکر کنین در این زمینه، هر کسی فکر کنین، این خیلی جالبه ها، در این زمینه فکر کنید. آدم وقتی تو خودش فکر کنید چجوریه؟ مثل یه تکه صخره همجو افتاده هست، هست افتاده، مثل یه تکه سنگ هست دیگه، هست. اینه؟ یا آدم لحظه به لحظه می شود، لحظه به لحظه می شود. چیه اون شعر مولانا؟ این جهان هر لحظه نو می شود، که این بعضی از خوانندگان ما هم خیلی قشنگی نخوندن. این جهان هر لحظه نو می شود و ما نو می شویم. و همین دو سه روز پیش اینو گوش می کردم، خیلی لذت بخشه. اون تصفانه یادم رفته. نه نه نه، اون نیست، اون نیست، اون معنا رو داره، ولی نه، این اصلا صریحا میگه نو میشود. ما هر لحظه، بله بله، یه بار دیگه بلندتر بفرمایید. البته اگر میتونیدم بخونید بخونید. بله بله، بفهمید این چیه. این شه خیلی متشکرم. خب خیلی خیلی متشکرم از محبت شما. این داستان اینه. عرفا هم اینجوری میبینن، هر لحظه نو میشود ما و دنیا و جهان. و این همون چیزیست که در عرفان و فلسفه ما به عنوان خلق جدید، با خلق مدام، با تعبیر خلق مدام به کار برده شده. این خلق مدامه، نه یه دفعه درستش کردن تمام شد. لحظه به لحظه خلق میشه، لحظه به لحظه نو میشه. این همو هستنه. ما هم همینطور. آدم وقتی در خودش تأمل میکنه، به همین جهت آدم گاهی این تجربه رو پیدا میکنه که خب تا حالا مثل این که نفس از جایی می آمده ممکنه نیاد. ببینید این نفس آمدن همون شدن ها، اون تعبیری که سعدی میگه که پس در هر نفسی دو نعمت موجود است، شکری واجب و اینکه وقتی چون فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرع ازاد. یعنی هر جا ایستاد همون جا ایستاد. این شدن هر جا قطع شد همونجا قطع شد. قطع شد نه اینکه یک حیاتی بود سخت سفت، بودنی بود یه هستی بود سخت سفت. آخه اگه بودنی بود هست سخت و سفت، اون کجا رفت؟ اون که نمیره که، موجود که معدوم نمیره که. شدن ها قطع شده، مثل جریان آب که در شیر هست نمیاد، دیاب نمیاد. آب که جریان داشت از جریان میفته، از هر کجا که میامد دیگه نمیاد. اون امداد از هر کجا که میشد دیگه نمیشه. مثل قطع شدن برق مثلا در تشبیه، از اون جایی که این میامد دیگه نمیاد. حیات ما هم همینطور از ظاهرن، زندگی ما هم همینطور از زندگی ما که لحظه به لحظه شدنه، دیگه نمیشه، نمیاد، حیات نمیاد.
مثل که با ما میدادن دیگه نمیدن. این تصویر و این به اصطلاح دریافت از شدن، از هستن، از بودن، غیر از اینی که ما بگیم هستم یعنی از چیز عدم، از وادی عدم آمده ام، افتاده ام اینجا، هم تو قلمبه هستم، نه این نیست قضیه. خب این به اونجا ها منتهی شده، به یه فلسفه های خیلی حساسی منتهی شده این داستان، این که این هرچه در این زیست جهان هست و در این افق هست، این تجربه ها و این معناها یه چیزای اونتولوژیک داره، هستی شناسانه داره، به این معنا که ما را مربوط میکنه به هستن، نه اینکه ما را مربوط میکنه به هستن. پدیدار شدن اینها، پدیدار شدن هستن اصلا. حالا نکته بعد اینی که به عنوان نتیجه که میگیرم و تمام میکنم بحثم اینه، خب حالا اگر این طور باشه باید بگیم که اون باز شدنها که گفتم افق باز میشه، چه در زیست جهان و چه در خود افق، ساحل ندارن اینا، ساحل ندارن اینجوری معنی کردیم که باز که باشه، باز به جهتیست، باز معناش اینی دیگه، بازه یعنی چه؟ باز است به سوی، باز است به جهتی. شما در دریا که پیشروی میکنید میبینید که افق هی عقب میره با کشتی، در اول کار احساس میکنید که مثلا 4 کیلومتر اون طرف تر دیگه آب نیست، طوریه دیگه آدم نگاه میکنه 5 کیلومتر دنگ، هرچی هم تو جلو میرید باز میشه. خب این باز میشه به سمتی دیگه، به پشت سر که باز نمیشه، که باز میشه به روبرو. این قبیل فیلسوفان میگویند که وقتی باز هست به سوی هستن باز است، به سوی هستن باز است، چون این افق که هی باز میشه میگن این هستن است که هی باز میشه، اینها، این شدن است که هی باز میشه، هستن است که باز میشه، بودن است که باز میشه. و در اینجا اضافه میکنن که افق محدوده و نسبیه، زیست جهان هم محدوده و نسبیه، برای اینکه حد و حدود داره، افقش بازه اما خودش بالفعل همیشه حد و حدود داره، اما افقش بازه، هر کسی بالاخره یه زیست جهان محدود داره، یه افق محدود داره، منتها این محدود محدودیست که افقش بازه، همیشه امکان گسترش داره. خب این امکان گسترش دقیقا همون گسترش بودنه، گسترش هستنه. اینو بخوام بگم، اون چه گسترش پیدا میکنه هستنه، اون چه گسترش پیدا میکنه بودنه، اون مطلقه دیگه، نسبی نیست. چرا؟ برای که شما نمیدونید حد و حدود براش معین کنید که چقدر باز خواهد شد، نمیتونید، اون مطلق. هیچ کس نمیتونه حد و حدود معین کنه، تا کجا خواهد رفت، تا کی نداره، کجا نداره، زمان نداره، مکان نداره، مطلق به این معنا در قید و بند تاریخ نیست، در تختبند تاریخ نیست، در تختبند زمان نیست، در تختبند مکان نیست. و این غیر از این است که شما بگید آغاز نداره انجام نداره ها. این اون نیست، ازل و ابد نیست، آغاز نداره انجام نداره، نه، شدن مطلقه، شدن مرز نداره، شدن عرض کنم کرانه نداره، شدن ساحل نداره، شدن در تخت بند زمان و مکان نیست، شدن هیچ کس نمیدونه، اون مطلق. و اون وقت یعنی بودن مطلقه، یعنی هستن مطلقه. اینا خب یه بحثای خیلی پیچیده فلسفی است، اما اگر اون مطلق نبود این مقید هم وجود نداشت. یعنی اگر اوضاع احوال به گونه این نبود که یک بیکرانی جلو چشمه، این محدود در زمان و مکان و تاریخ هم نبود، چون این با نگاه به اون این محدود می شود، با معطوف بودن به آن این می شود که هست، با روی آوردن به آن این می شود که هست. و بعضی از فیلسوفایی که یه خورده مذاق عرفانی دارن اینجا گفته اند ما همیشه از وجود سؤال می کنیم، می پرسیم، می خواهیم، گدایی می کنیم ما از بودن همیشه. من اینا رو می‌خوندم، اون یاد پاره از دعاها می‌افتم، اون دعاهایی که مرتب درش هست، اللهم اینی اسألوک، این دعاهای اللهم اینی اسألوک خیلی خیلی پرمعناست در چارچوب‌های خود ما. البته خدایا من از تو سؤال می‌کنم، می‌خواهم. این سؤال سؤال وجودیه ها، نه اینکه مثلا یه مشکلی دارم اینو برای من حل کن، این اون سوال نیست، این سوال وجودی است. یعنی من به عنوان اینکه محدودم و این افق باز را دارم و همیشه جلوی من یه افق باز هست، همیشه خواهان گسترش این افق هستم. خواهان گسترش این افق بودن اینه که من وجود میخوام، من شدن میخوام، من بودن میخوام، وجود را نگیر، شدن میخوام، بودن میخوام. و اگر این یه لحظه شدن و یه بودن به من نرسه، هیچ، باید به من برسه. خب ملاحظه میکنید که این بحث ها نهایتاً به این نکته های بسیار دقیق میرسه و به معنای اونتولوژیک هستی شناسیه، اما نه اون هستی جامد قدیم. و حالا بخوایم دیگه اینجا یه خورده کلامیش بکنیم، الهیاتیش بکنیم، بسیاری از متعلهان هستن که الان اونهایی که میگن خدا یعنی معنی معناها، اینه، این راه را میرن، اینه داستان. معنی معناها یعنی اونجایی که همه معناها از اونجا میاد، به تعبیر دیگر همه بودنها از اونجا میاد، همه شدنها از اونجا میاد، همه هستنها از اونجا میاد. و این انسانها درونشون اینطوریست که وقتی به درونشون مراجعه میکنن احساس میکنن که از درون مثل اینکه یه رودخانه ای خروشان بالا میاد، یه چشمه ای بالا میاد. از کجا بالا میاد؟ نمیدونن از کجا بالا میاد، اما بالا میاد. و به قول حالا مولوی، کان قندم نیستان شکرم، همز من می روید و من می خورم، ز من می روید و من می خورم. این تجربه، این تجربه. یا شعری که اگه درست در خاطرم مونده باشه به ناصر خسرو ارتباط داره، اگه شعر درست در خاطرم مونده باشه، چو از ران خود می خورم من رمه، چه حاجت به دریوزگی این همه. اگه شعر این باشه، رمه به معنای غذاست، میگه چو از ران خود میخورم من رمه، خودم از خودم میخورم، چه حاجت به دریوزگی این همه برم پیش این قط، پیش اون مرید، آقا چیزی داری؟ آقا دست منو بگیر، فلان، نه دیگه، آقا ارشادم کن، آقا فلان کن. چو از ران خود میخورم من رمه، چه حاجت به دریوزگی این همه، خودم از خودم میخورم. اینا این تجربه ها میرسه از این جهاز هر در میاره آخرش. عرض به حضورتون نمیخواستیم که عرفان وارد عرفان بشم، اما خواستم عرض بکنم که اینا در ارتباط است، این حرف ها با این مسائل. خب انشاءالله جلسه آینده دیگه فکر میکنم که همین یک ساعت و ده دقیقه، یک ساعت و ربع جلساتمون، یعنی عرایض بنده طول بکشه، کافی است که منم خیلی خسته نشوم. تا جلسه آینده، بحثی که در جلسه آینده داریم اون چیزی است که بارها اسمش رو شنیدید، می‌خوایم اونو توضیح بدیم، دور هرمنوتیکی. که دور هرمنوتیکی چیست؟ این چند روزها مشغول افق و زیست جهان و اینا بودیم و انشاءالله امیدوارم که سالم باشیم، این شدنهای ما ادامه پیدا کنه، این آب جریان پیدا کنه، قطع نشه یه دفعه یه جایی. ما بخواییم به زبان دینی اینو بگیم، بگیم رحمت الهی است که میاد، هر وقت نیامد یعنی قطع شده است. جلسه آینده انشاءالله همین ساعت 12 در خدمت تو خواهم.